بسم الله الرحمن الرحیم.
محضر با سعادت عزیزان و از همین طریق بینندگان عرض می کردیم که تحول دینی مردم مسیری رو طی کرده و شناخت این مسیر به ما این توان رو خواهد داد که دقیقاً به گونه ای تأثیر گذار مفاهیم دینی رو و انتظارات دینی رو مطرح بکنیم که با کمترین هزینه بیشترین برداشت رو و بیشترین تأثیر رو بر افراد و جامعه داشته باشیم. توضیح داده شد که خدای متعال ابتدا مفهوم ربوبیت رو و توحید ربوبی رو در عرصه تشریع منحصر به ذات باری تعالی کردن و پشتوانه مهم این توحید رو رحمانیت پروردگار و نعمت دهندگی ایشون معرفی کردند و بیان فرمودند که کسانی که توجه به این صاحب نعمت داشته باشند و رحمانیتش سرکش نخواهند بود. توضیح داده شد که لازمه چنین توجهی این خواهد بود که انسان جانب حضرت حق رو نگه دارد، تقوا داری کند و تسلیم امر پروردگار باشد، کما اینکه بی توجهی به این مهم موجب سرکشی و انحراف از جاده بندگی خواهد بود. خدمتتون عرض شد که برای جلوگیری از سرکشی توجه به این معنا که نهایت امر به دست پروردگار است و مرجع امور هم اوست و اوست که تشویق می کند، تنبیه می کند، مجازات می کند، مکافات می کند، این رو باید توجه داشت و در همین راستا مهمترین مسئله این است که پروردگار رو در این مکافات و مجازات عادل بدانیم و این عدل الهی رو تا کوچکترین و ریزترین رفتارها، باورها، اندیشه ها، خطورات ذهنی هم میتوان ادامه داد و لذاست انسان ها هرچه معرفتشون بیشتر خشیتشون از پروردگار هم بالاتر خواهد رفت. خشیت عبارت هست از این که انسان معرفتی از پروردگار داشته باشد که منجر به درک ابهت و عظمت او بشود و این ابهت و عظمت به دلش بنشیند. انسان اهل خشیت یعنی انسانی که ابهت پروردگار به دلش نشسته. سیذکر من یخشا که در همین ابتداست به این دلیل مطرح می شود و توضیح داده شد محضر سروران عزیز که بعد از چنین معرفتی از پروردگار نوبت به تأمین خواستهای بشر می رسد. توضیح داده می شود که می دانیم تو به دنبال این هستی که همه انواع رنج رو از خودت دور کنی، می دانیم که تو به دنبال این هستی که لذتهای خالص دائم سرمد رو داشته باشی، اما برای این که به اینجا برسی باید رفتارت رو و اعمالت رو بازبینی کنی، اصلاح کنی. هشدار 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 که عملت رو ببین، انذار 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 که مراقب رفتارتون باشی. و این گام سوم در تحول مردم هست. قم فانذر و ربک فکبر، که اینها دیگه مربوط به شرایطه. عرض کردیم باید کبریایی و عظمت پروردگار دائما در گوش مردم خوانده بشود، به یادشون آورده بشود، چون بناس این هشدارها از زبان رب باشد. من فقط سخنگوی او هستم، شما به عنوان عالم دین سخنگوی حضرت حقی، زبان واسطی. لذاست پیغمبر مأمور است در این حالی که انذار می کند تکبیر رب بکند، قم فانذر و ربک فکبر. و چون هشدار تنفرزاست، به طور طبیعی آدم ها تمایلی به شنیدن هشدار ندارند. باید تا جایی که ممکن هست کسانی که در مسند هشدار می نشینند عوامل تنفرزا رو از خودشون دور کنند. و ثیابک فطهر و الرجز فهجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر. اینا چهار ویژگی انسانی هستند که در مقام هشدار نشسته است. تازه اینها مربوط به ویژگی های اهل هشدار هست هنگامی که اقدام به هشدار می کند، اما خود این افراد قبل از این باید خودشون رو به توانایی ها و ظرفیت های دیگه ای هم مسلح کرده باشند. در سوره مزمل که سومین سوره است که بر پیغمبر عزیز ما نازل شد، خدای متعال چند دستور بسیار بسیار مهم رو با حضرت در میان گذاشته. و من عرض می کنم از باب این که ولکم فی رسول الله اسوه حسنه، کسانی که در مقام اصلاحگری جامعه قرار می گیرند این دستورات رو با دقت تمام هم بخوانند و هم بهش عمل کنند. بیداری شب و عبادات همراه با تأمل یکیش هست. یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا، تا اونجا که میفرماید ورتل القرآن ترتیلا. چرا ورتل القرآن ترتیلا؟ این قرآن هم به معنای قرآن مصطلح نیست، هر ذکری رو، هر دعایی رو، به تعبیر علامه طباطبایی نماز رو، اینها رو با ترتیل، یعنی با مکس مناسب بخوانید، تأمل در مضمون بکنید. نماز شب میخوانید وقت ندارید، یک رکعتشو میرسید، همون یک رکعت رو بخوانید، سه رکعت نخوانید مثلا اما تند و تند، یک رکعت بخوانید با تأمل در مضمون. لازم نیست کل ابو حمزه رو بخوانید، دو صفحه ابو حمزه بخوانید با تأمل در مضمون. این ظرفیت شما رو رشد میدهد. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ما میخواهیم یک برنامه و گفتار سنگین رو در اختیار تو بگذاریم. حالا به نظر حقیر یعنی برنامه هشدار، به نظر غالب مفسرین یعنی خود قرآن رو، برای اینکه شما بتوانید دین رو خوب تلقی بکنید و هاضمتون برای تحملش و ابلاغش به دیگران بالا برود، باید از طریق نماز شب و عبادت‌های شبانه این ظرفیت رو توسعه بدید. دوم می‌فرماید که این کسانی که میخوان در مقام هشدار به دیگران بنشینند باید دلشون رو برای خدا فارغ بکنن و دل از توجه به دیگران و خوش آمد و بد آمد دیگران بکنن. تبتل به این معناست دیگه. و راه تبتل هم این است که ویژگی و علو و برتری پروردگار رو در ذهن خودشون بیارن و مرور کنن. وذکر اسم ربک و تبتل الیه تبتیلا. اگه میخوای یک تبتل با عظمت پیدا بکنی، دلت فارغ از دیگران بشود، از خوش آمد و بد آمد دیگران نترسی و خودت رو خرج خدا بکنی، باید همیشه علو پروردگارت رو مرور کنی. و ذکر اسم ربک، اسم خاطر شریفتو نست، عرض کردم به معنای علو و برتریست. و ذکر اسم ربک و تبتل الیه تبتیلا. سومین ویژگی کسانی که در این مقام میشینن این است که اینها باید توکل بر خدا بکنن، اعتماد بکنن. توکل به این معنا که من مطابق دستور ایشون عمل میکنم و یقین به نتیجه دارم، هر مقدار که به من گفت انجام بده انجام میدهم و مابقی کار رو به عهده او میگذارم. باز برای اینکه این ظرفیت در مبلغ ایجاد بشود، راهش توجه به ربوبیت پروردگار در هستی است و اینکه امور رو او سررشته دار است. رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وکیلا. صاحب اختیار و مدبر مشرق و مغرب کیست؟ همون کس که پروردگار توست، او رو وکیل خودت قرار بده. وصبر علی ما یقولون، صبوری در برابر گفته ها لازمه، شکیبا باشید، زود نرنجید، دلهای کوچک نداشته باشیم. اگر این مقدمات جمع شد، انسان میتواند یک منذر باشد. من به دوستان عزیزی که مسئولیت های تبلیغی رو دارن عرض میکنم که این سوره مزمل و مدثر رو باید خیلی روش کار کرد و ازش برنامه هایی برای تربیت مبلغین توانا ایجاد کرد. یک مبلغ خوب دنیا رو تکان می دهد. هزاران مبلغ خدای ناخواسته ترسو و بزدل که آبروشون رو از راه دین جمع می کنن و وقتی که دین در خطر است آبروشون رو برای دین خرج نمی کنند. دقیقاً به همین دلیل است که این تربیت ربوبی درشون شکل لازم رو نگرفته. لذا با وجود هزاران مبلغ جلوی چشم جامعه، جلوی چشم این همه جامعه، مسیر رو طی می‌کند که نباید، به سمت مسیر جهالت برمی‌گردد. بنابراین با این زمینه هایی که شما ملاحظه فرمودید در سوره مزمل و سوره مدثر و اینکه امر به هشدار رو متوجه پیغمبر به عنوان منذر می کند، ملاحظه خواهید فرمود که ما برای اینکه این مفهوم دوم در زندگی مردم، مفهوم سوم در زندگی مردم وارد بشود و این گام سوم رو برداریم، نیاز به منذرین به قدر کافی داریم، هشدار دهندگان به قدر کافی. و آیه نفر برای بعد از پیغمبر هم تدبیر کردد، فلولا نفر من کل فرقت منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین. ما اگر به فقه عمیق دین برسیم و این ظرفیت ها رو در خودمون ایجاد کنیم، کار بعد از پیغمبر به من و شما سپرده شده از فلیون ذرو قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. حذر مردم تابعی است از انذار شما. تا ما انذار نکنیم حذرم اتفاق نمی افته. از بی افتی، از اسرافگری، از دروغگویی، از غیبت کردن، از تهمت زدن، از اشرافیگری، هر اتفاقی که باید بیفتد، اتفاق خوبی که باید بیفتد در زندگی مردم، محصول حضور در میدان منظرین هست. شما باید در میدان باشید. اگر خوب در میدان بدرخشیم، حتما جامعه اصلاح می شود. جامعه ما جامعه کینه ورز با دین نیست. جامعه رو نباید گذاشت بخوابد. خواب و غفلت از اونجا ناشی می شود که ماها به عنوان کسانی که وظیفه بیدار سازی و بیدار موندن مردم رو داریم، وظیفه‌مون رو به نحو شایسته انجام ندهیم. لذاست باز تأکید میکنم که این گام سوم حتما به وسیله یک سخنگو باید برداشته بشه. مردم به طور طبیعی بیدار نمیشوند. چمند کسانی که به طور طبیعی مثلا امشب بخوابد بگن من ساعت 3 صبح خودم بیدار میشم، مثلا میخوام سحور بخورم، حتما باید زنگی باشه. خیلی کمند کسانی که بتوانند بیداریشون رو به اختیار انجام بدهند. شماها لازمید، علما لازمه. بنابراین ما و شما در غالب موارد نمیتوانیم منتقد وضع موجود باشیم از دیگران. ما و شما در وهله اول منتقد وضع خودمون باید باشیم و آسیب شناس خودمون. اگه ما و شما درست عمل کنیم، صدا و سیما رو هم، رسانه ها رو هم، دستگاه‌های تبلیغی فرهنگی رو هم میشود همراه کرد. شجاعت اونها از شجاعت شماست. شما مستقیم باشید، فاستقم کما امرت و من تاب معک. دستگاه‌ها دنبال روحانیته. ما مستقیم باید بشیم، مستقیم باشیم، دیگران دنبالمون میفتن. مسئله مهم در هشدار این است که ما و شما باید مجموعه روابط انسان رو که رفتار انسان بر گرد آن میچرخد مورد یک ارزیابی برای کسانی که میخواییم بیدارشون بکنیم قرار بدیم. یعنی انسان ها میخواهند شقی نباشند، میخواهند اهل سعادت باشند، اما رفتاری رو دارن، نقص هایی رو در رفتار دارن که این نقص ها نمیگذارد این خواست بزرگشون محقق بشه. 4 رابطه است که انشالله من مفصلش رو عرض خواهم کرد در سوره هم و گام بعدی هنگامی که بحث برنامه رو عرض میکنم. قبل از هر چیز باید انسان بداند که در این روابط 4 گانه دچار چه آسیب‌هایی شده است. لذاست در سوره مدثر که عرض کردم 4 سوره‌ای است که بر پیغمبر نازل شد و وظیفه هشدار رو متوجه ایشون کرد، از زبان کسانی که جهنمی میشوند بحث بسیار بسیار مهمی رو مطرح میکند. ملاحظه بفرمایید، سوره مدثر آیات 38 تا 48 رو میفرماید همه انسانها در گرو عمل خودشونن. عمل هست که انسان رو بالا میبرد، کلمه طیب رو بالا میبرد، و عمل هست که انسان رو پاگیر میکند، گرفتار میکند. چون در مقام هشدار هست، جنبه دوم رو تذکر میدهد. کل نفس بما کسبت رهینه، همه انسان ها در گرو عملشون شده اند، پابست عملشون شده اند. الا اصحاب الیمین، اصحاب الیمین، اصحاب دست راستی، اصحاب بهشتی، اینها می توانند جان خود رو از گرو عملشون آزاد کنند. خب اینا وارد بهشت می شوند. بهشتیان می تونن با جهنمیان ارتباط داشته باشن، ارتباطات کلامی. البته به گونه دیگه هم معنا شده که من نمیخوام وارد بحث های تفسیری بشم. اینها یتساءلون عن المجرمین، از این مجرمینی که گرفتار دوزخ شده اند در حالی که در بهشت هستن، یتساءلون عن المجرمین، ما سلککم فی سقر، عوامل سقوط شما در دوزخ چه بود؟ سیر و سلوکی که در زندگی کردید و باعث شد شما بر اساس اون سیر و سلوک الان رو ببینید، یعنی جهنمی بشید، اونم بدترین نقطه جهنم سقر، چی بود؟ اینها به چهار عامل اشاره میکنن که هر یکیشون به یکی از ابعاد ارتباطی انسان مربوط است. یک، قالوا لم نکن من المسلمین، گفتن ما در زمره اهل عبادت خدا نبودیم، ما در جمعی که اهل نمازن نبودیم. نماز میثاقهای بندگی رو به یاد آوردنه و اظهار بندگی کردنه. بگم ما اهل یاد کرده خداوند به بندگی نبودیم و در زمره اهل نماز نبودیم. این یک، یعنی در پیوند با پروردگار و ارتباط با پروردگار نمره مردودی گرفتیم. ولم نکن نطعم المسکین، برادران خواهران، این رو انشاءالله بعدن خودتون از طریق مطالعه سوره ها در سیر نزول ملاحظه بفرمایید. قرآن بعد از این که روی مسئله توحید تأکید فراوان می کند، ارزنده ترین مباحث انسانی اجتماعی رو روی مسائل عقلانی و مسائل عقل بدیهی و رفتار انسانی گذاشته. دعوت به دین بعدها اتفاق افتادن، یعنی به گزاره های صرفاً دینی، و این خیلی خیلی عجیب و در این حال مهمه. تا عواطف انسانی رو جوشان نکنید، امکان کشاندن با انگیزه مردم رو به سمت دین پیدا نخواهیم کرد. حالا انشالله خود دوستان مثلا یه 10-15 سوره اول رو بخوانن در سیر نزول، مثلا علق، قلم، مزمل، مدثر، هم، مسد، تکویر، اعلا، لیل، فجر، زحا، انشراح، کوثر، تکاثر، ماعون، عصر، همینطور برن تا انتها این 20-22 تا سوره اول رو بخوانید، ببینید موج میزند مسائل انسانی. وقتی هم در سوره های مثل سوره 50، سوره اسراء میرسد، چندین دستور که میفرماید، میفرماید ذالک مما اوحا الیک ربک من الحکمه، اینا حکمت است، یعنی به انسان به عقلش میتونست بهش برسه. بسته های دستور غالبا حکیمانه است قبل از اینکه شرعی باشه. ما باید بتوانیم عقل فطری مردم رو زنده کنیم. اینکه حضرت امیر علیه السلام میفرماید کار پیغمبر چه بود؟ منسی فطرت رو زنده میکرد، فراموش شده های فطری آدم ها رو زنده میکرد. اینها رو به انسانیتشون برمیگردون. رضاست در اینجا میفرماید ولم نکن نطعم المسکین، کسی که اطعام مسکین نکند در رابطه با خودش، کار به فقرا و مسئله نمیدونم کمک مالی و اینها نیست، اصلا اطعام دیگران نه رسیدگی مطلق، اطعام یعنی شما یک شکم گرسنه میبینید سیرش نکنید. انسانی که عواطفش در برابر شکمهای گرسنه به جوش نیاد انسان نیست، فوق قساوته. لذاست میفرماید که ولم نکن نطعم المسکین، یعنی این انسان در مورد خودش اینقدر تربیت نکرده خودش رو که دلش در برابر شکمهای گرسنه به درد بیاد. ولم نکن نطعم المسکین. حالا این اطعام مسکین رو ملاحظه بفرمایید، باز در همین سیری که عرض کردم سوره های ابتدا ببینید چند بار تکرار شده، خیلی عجیبه، چون انسان باید انسان بشود، عواطفش باید به جوش بیاد. پس اینم در رابطه با خودش. و کننا نخوض مع الخائضین، تو رفتار اجتماعی ما زیر بیرق افراد اهل باطل بودیم، هر جایی برای تشکیک در توحید، تشکیک در دین آدم ها جمع می شدن ما هم بودیم، هر جایی جلسه برای عیاشی و توهین بود حاضر بودیم، هر جایی توطئه‌ای برای دیگران بود حضور داشتیم، دوستان ما، طبقه ما و ما با کسانی شناخته می شدیم که اهل باطلن. اینم رفتار اجتماعیشون، اینم آسیب اجتماعی. و کننا نخوض مع الخائضین. و در رابطه با هستی، در رابطه با هستی این روز قیامت رو که وای اگر از پس امروز بود فردایی، این فردا رو تکذیب میکردیم. ما هستی و مبلغمون از علم همین دنیا بود، همین نزدیک بود، همینو میدیدیم. پس در رابطه با هستی هم خردبین و جزبین بودیم. و کننا نکذب به یوم الدین، حساب و کتاب و رسیدگی و اینها رو عرضم به حضور شریفتون که نادیده میگرفتیم، حتی اتان الیقین، تا مرگمون رسید. ببینید چه زیبا از زبان خودشون پرونده ها رو همیشه از زبان سقوط کرده ها بیان بفرمایید، بعد شما تکمیل کنید، تکمیل همونطوری که اینجا فرمود فما تنفعهم شفاعت الشافعین. آخه آدم یه حرکتی میکند، یه تلاشی میکند، یه اصلاحی میکند، بعد کوتاهی هایی دارد، ضعف هایی دارد، نقص هایی دارد، احتیاج به شفاعت دارد. اما وقتی این درخت خشکه، حالا دیگه شما چوب کنارش میذارید که سر و پا بشد، یعنی چی؟ شفاعت منطق دارد. بنابراین عرضم به حضور شریفتون که این مسئله هشدار رو بسیار بسیار جدی باید گرفت، با همین ادبیاتی که به نظرم در سوره مدثر به خوبی و با جامعیت مطرح شدند. و اگر ما بتوانیم حقیقتاً بین سوره مزمل و مدثر جمع بکنیم و به خوبی تلقی بکنیم وظیفه ای رو که در این آغاز بر عهده علما و بزرگان و کسانی که باید وظیفه بیدار کردن مردم رو به عهده بگیرند انجام بدهیم، مردم به طور طبیعی البته بخش خوبیشون میتوانند انشاءالله بیدار بشن. از حوصله‌ای که به خرج دادید تشکر میکنم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.